بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در تبیین این معنا بود که واجب الوجود حقیقتش و ذاتش یا ماهیتش همون نحوه وجود است. پس در تحلیل عقل به ذات و وجود تحلیل می شود، آنچنانی که سایر اشیا تحلیل می شوند به ذاتی به وجودی. سه دلیل ایشون اینجا آوردن و بعد در موردش نکاتی است. دلیل اولش گفتیم، دلیل دوم این که اگر برای واجب ماهیتی و ذاتی سوای وجودش باشد، لازمش تقدم شی بر خودش است. برای تبیین این معنا که چرا تقدم وجود بر وجود پیش می آید، یک نکته‌ای، یک مطلبی را فخر رازی گفته و به بیانی که ایشون میگه نیازی به اون نیست و خودش به یک بیان دیگر. اول بیان فخر رازی رو بگیم. فخر رازی در تقریر این استدلال اینطور گفته است که اگر برای واجب ماهیتی سوای وجود باشد و او تحلیل بشود به ماهیتی و وجودی، خب لازمش اینه که این ماهیت معروض تقدم بر این وجود عارض داشته باشه. میایم سراغ این ماهیت موجوده متقدمه. این تقدم وجودیش به چه وجودی است؟ به همین وجود عارض است. پس دو تا وجود باید داشته باشه. این ماهیت یه وجود سابق متأخری دارد به خاطر وجود عارض، یک وجود متقدمی هم داره که خودش معروضه، باید قبل از عارض معروض باشه. یک احتمال پس منجر میشه که شما دو وجود در نظر بگیرید، یکی وجود ماهیت به نحو سابق، یکی هم بعد که با عارض وجود پیدا میکنه. و اما اگر این ماهیت معروضه موجود است به یک وجود سابقی غیر از همین وجود لاحق خودش، نه اینکه خودش دوبار تکرار بشه سابقا و لاحقا، اصلا وجود دیگری است کلا. خب چون وجود در واجب عین او نیست و عین ماهیتش نیست، دوباره نقل کلام میکنیم به همین وجود ماهیت معروضه سابقه، که این وجودم دقیقا غیر از اون وجود بعدی است. دوباره اون هم زائد بر ذات واجب است. باز این سوال در مورد او تکرار میشه و منجر به تسلسل میشه. این وجه تقریر و بیان فخر رازی در این که چرا تقدم وجود بر وجود پیش میاد. بیان خود ایشون اینه، میگه این وجود عارض وابسته به اون ماهیت معروضه است دیگه، چون اون معروضه این وجود عارضه. پس این ماهیت معروضه تکیه گاه و علت این وجود عارض است، چون واضحه که نمیشود گفت علت وجود عارض یک چیز دیگری هستن باشه، این که با اصل وجوب ذاتی منافات داره. پس وجود عارض میشود معلول ماهیت معروض. علت هم باید وجودن تقدم داشته باشه بر معلولش و بر اون عارضش. پس الان باید ماهیت معروضه واجبه به حکم این که منشأ این وجود عارض است بر خود این وجود عارض تقدم داشته باشه. بنابراین در خود این وجود بالوجود تقدم خواهد داشت. چی تقدم میشه بر خودش؟ چون فرضم اینه که این وجود وجود همین ماهیت هست دیگه. این حاصل وجه دوم. حالا در مورد این وجه دوم بعد فخر رازی یک اشکالی داره و پاسخ ایشون و بحثش مفصله. قبل از این که به اون برسیم، ایشون میان دلیل سوم را و اشکالی که پیراهون دلیل سوم مطرح شده رو بیان میکن. دلیل سوم برای نفی ماهیت از واجب اینه که اگر ذات حقیقت حق تعالی مرکب از اون ذات و وجود عارض باشد، این وجود عارض امکان زوال داره، قابل زواله. چرا؟ شما اگر خود این وجود عارض رو در نظر بگیرید، دو تا احتمال بیشتر در موردش نیست. یا امکان زوال دارد یا امکان زوال ندارد دیگه. اگر وجود عارض امکان زوال دارد، خب ما همین رو میگیم، پس وجود واجب تعالی از قبیله ممکناته، جایز الزواله. و اما اگر بگیم نه، این وجود واجب، این وجود عارض امکان زوال نداره، چیزی که امکان زوال نداره خودش چیه؟ واجب الوجود به ذات است، پس استقلال داره. پس چه بهش میگید این وجود عارض بر این ماهیت و متعلق به ماهیت واجب است؟ خودش یک واجب اصلا، این خودش یک حقیقت واجب است، اون ماهیت مفروض هم خودش یک حقیقت واجب دیگر، نسبتی و تعلقی بین این دوتا دیگه نباید باشه. در حالی که فرض اینه که این وجود عارض بر این ماهیت معروضه واجب است. پس خوب دقت کردید، مستدل میگه اگر وجود زائد باشد و غیر از اصل ماهیت واجب باشد، پس شما یک ماهیت واجبه معروضه دارید، یک وجود زائد عارض دارید. این وجود زائد عارض امکان زوال داره یا نداره؟ اگه امکان زوال داره که خب پس واجب نیست، وجود واجب به حساب نمیاد، این جزء ممکنات. اگه امکان زوال نداره خودش واجب الوجود به ذات است، اون ماهیت معروضه هم که باز واجب الوجود به ذات فرض کردید دیگه. دیگه نمیتونید بگید این وجود واجب، وجود عارض و زائد، این امکان زوال ندارد، در این حال وابسته به اون ماهیت معروض و عارض بر اوست، تعلق به او داره. و چیزی که امکان زوال نداره یعنی تعلق به چیزی نداره، استقلال داره برای خودش. نه دیگه، کسی قائل به اساس ماهیت شد اصلا وجود زائد قبول نداره، میگه این مفهومه، اصلا ما چیزی در خارج برای وجود زائد نداریم. اون کسی که مثل متکلمین ماهیت مجهولت الکون قائلن، اونا نمیگن این وجود زائد یعنی مفهوم وجود، میگه در خارج اینطوریه. همونطور که صفات رو زائد و مقایر با ذات میدانن، ولی نه به معنی که انتزاعی هن. وجود رو هم همینطور میدونه دیگه، نه به معنی انتزاعی بودن. این استدلال سوم رو ایشون میگه یک بحثی هست، نکته‌ای میشه اینجا گفت. به استدلال دقت کنید که نحوش چطور بود. مستدل گفت اگر وجود زائد باشد امکان زوال دارد، این با وجوب ذاتی سازگار نیست. اگر کسی بگه امکان زوال نداره، معنیش تعدد واجب اصلا. بعد چرا میگید پس این وجود تعلق به اون ماهیت واجبه دارد؟ او برای خودش یک ماهیت واجبه است، اینم برای خودش یک واجب الوجود مستقل است. مستشکل میگوید این که شما گفتید امکان زوال دارد، مقصودتون امکان زوال چیه؟ دو تا احتماله، یا مقصودت امکان زوال ماهیت معروضه است، یا مقصودت امکان زوال این وجود عارض. خب معلومه که استدلالم سخن در این بود که امکان زوال وجود عارض، بحث اون ماهیت معروض نبود. خب این که واضحه، محل خلاف نیست که اون ماهیت معروضه امکان زوال برش نیست، چون فرض اینه که اون ماهیت همون ذات خداونده. میایم سراغ این احتمال دیگر که امکان زوال وجود عارض. اینجا باز دو گونه قابل ملاحظه است. یک وقت مقصود شما از امکان زوال این وجود اینه که به خود این وجود با صرف نظر از معروضش نگاه کنیم. آیا خود این وجود عارض با صرف نظر از معروض به خودی خود قابل زواله؟ ما میگیم بله، قابل زواله. یعنی میشه فرض کرد، فرض زوال میشه کرد. و اما گاهی شما مقصودتون اینه که این وجود عارض امکان زوال دارد با توجه به اون ماهیت معروضه و اون مقتضی، این مقصودتونه؟ نه، امکان زوال نداره. چرا؟ چون اون ماهیت معروضه مقتضی این وجود عارض است، یعنی علت این وجود عارض است. به زبان دیگر اگر مقتضی است، شما نمیتونید بگید اون مقتضا حتی با توجه به تأثیر مقتضی بازم امکان زوال داره. نه، مقتضا با توجه به تأثیر مقتضی دیگه امکان زوال نداره، حتی احتمالش هم نداره، چون واجب بالغیر است. چیزی که واجب بالغیر است در حینی که وجوب غیری دارد که امکان زوال نداره. پس خلاصه این استدلال که شما میگید اگه وجود زائد شد امکان زوال دارد، این به یک نحوهش امکان زوالش مخل و مضر به مقصود ما نیست، به یک احتمالش امکان زوال هست ولی اشکالی نداره باشه. مولا سر همین مقدار اینجا فقط گفته هاهنا بحثون و این اشکال مطرح کرده و رد شده فعلا تو این قسمت. و اما اون وجه دوم که به قول خودش عمده در استدلال، همین وجه دوم بود که لازمش تقدم شیء به وجودهی علی وجوده هست. فخر رازی بعد از این که اون تقریر خودش مطرح کرد که چگونه این رو استدلال رو بیان کنه و تسلسل یا وجه تقدم شیء و وجود شیء دو مرتبه پیش بیاد، تکرر در وجود پیش بیاد، اینو که تقریر کرده آمده اشکال کرده. چون توجه هم بکنید فخر رازی یک اشعری است که اصطلاحات فلسفی رو بلده، لذا او هر کجا که بین مطالب فلسفی با مباحث اساسی اشعریگری تعارض باشد او همون جانب اشعریشو میگیره و اشکال هم میکنه دیگه. حالا یه جاهایی هم البته ممکنه اشعریگری نداشته باشه، یعنی با اشعریگری مخالف نباشه، ولی او بازم تشکیکاتشو میکنه دیگه، ذاتش هم اینجوری هست. و اما اشکالی که اینجا کرده، چون اون میخواد بگه که نه، خداوند همونطور که اشاعرم میگن ذات مجهولت الکون و وجود زائد بر او داره. استدلال دوم این بود که گفت اگر وجود زائد باشد، پس این ماهیت معروضه باید قبل از این وجود، قبل از وجود عارض باشه. حالا این ماهیت معروضه که قبل از وجود عارضه باید تقدم وجودی بر خود این عارضش داشته باشه، میام سراغ وجودش، یا این وجود همون وجود قبلیه یا وجود دیگری است، یا تقدمشه یا تسلسل. فخرازی میگه که ما هم قبول داریم که ماهیت معروضه باید تقدم داشته باشه، اما چه این تقدم، تقدم بالوجود باشد، تقدم بالماهیه، تقدم بالذات باشه، نیازی به تقدم وجودی نیست. دو مورد هم از سخنان خود حکما نشان میده که شما در یه مواردی تقدم رو میپذیرید و اذعان هم میکنید که این تقدم، تقدم وجودی نیست. مورد اول، اگر شما ماهیت رو با ذاتیاتش بسنجید، مثلا انسان رو با حیوان و ناطق مقایسه کنید، حکم میکنید به تقدم ذاتیات بر انسان، ولی خودتون میگید مقصود ما از این تقدم این نیست که اول حیوان است و ناطق است و سپس با هم ترکیب میشوند و میشود انسان. پس تقدم ذاتیات بر ماهیت تقدم بالوجود نیست. یا هر ماهیتی لوازمی دارد، مثل زوجیت برای اربعه، حکم میکنید به تقدم زوجیت بر، حکم میکنید به تقدم اربعه بر زوجیت، ولی میگید این تقدم، تقدم بالوجود نیست که اول اربعه بیاید سپس زوجیت به او اضافه بشه، اما در این حال تقدم داره. این مورد اول که در اتصاف ماهیت به لوازم و همچنین حکم به تقدم ذاتیات بر خود ماهیت. مورد دوم، در نسبت وجود به خود ماهیت. حالا الان بحث ما در ماهیت واجب بود، چون ماهیت های دیگر رو که دیگه این قبول داریم، میگین مثلا الانسان موجود، انسان موجود است، الان باید انسان موضوع قرار بگیره، وجود بر او حمل بشود، بعد انسان قابل و پذیرای وجود است، این انسان که پذیرا و قابل وجوده بر مقبول که وجود باشه، این قابل بر مقبول باید تقدم داشته باشه. قابل اون که میپذیرد، پس قابلی باید ملاحظه بشود تا بعد وجود به او نسبت بدید. خب الان شما که میگید انسان موجود است و قابل و مقبول دارید، آیا مقصودتون اینه که ابتدا قابل موجود است سپس خود وجود باز به او اضافه میشه و این قابل موجود پذیرای وجود میشود؟ میگید نه، تقدم ماهیت قابله بر وجود مقبول تقدم بالوجود نیست. این دو مورد پس، یا حالا اگه مورد اول دو تا حساب کنیم، سه مورد نقض. پس ما این موارد نشان دادیم که قابل و مقبول، عارض و معروض، تقدم و تأخر هست، ولی اینها از قبیل تقدمات بالوجود نیست. در ما نحنفی ما همینطور بگیم، میگیم ذات و ماهیت واجبه معروضه تقدم دارد بر وجود عارض، ولی نه تقدم بالوجود تا این حرفا بعد به دنبالش پیش بیاد. میگیم تقدم بالماهیه دارد، اون ماهیت من حیث و هیش تقدم بر وجودش دارد. این اشکال فخرازی. مرحوم محقق طوسی رحمت الله علیه پاسخ داده به این اشکال، فرموده است که سخن ما در یک امر خارجی است، یعنی سخن در تحلیل های ذهنی نیست، سخن در اینه که شما در خارج ذات و حقیقتی را به عنوان ماهیت واجب و وجودی که بازم در متن خارج است و وجود همین ذات واجب هست دارید مطرح میکنی و در نظر میگیری. وقتی که سخن در امر خارجی و حقیقت عینی است، اگر اون ذات یک موجود خارجی است، یک حقیقت عینی است، علیتش هم اثرگذاریش هم همینطور، اگر لازم به تقدمش هم باید همینطوری باشه، پس سخن در یک حقیقت عینیه. این مواردی که شما آمدید گفتید هیچ کدوم از این قبیل نیست اصلا. در بحث تقدم قابل بر مقبول که شما گفتی، این در ملاحظه عقل و ذهن است که باید در وجود ذهنی ما یک قابلی تصور کنیم، این قابل را که ماهیت باشه بدون وجود و بدون عدم من حیث و هیه در نظر بگیریم، بعد بگیم خب این قابل وجوده، قابل عدم است. چون اگر این قابل را با وجود در نظر بگیرید بعد بگیم این قابل موجود، قابل موجود است، یکی میشه تحصیل حاصل، قابل موجود میتواند موجود باشد. خب اگه با وجود در نظرش گرفتی که موجوده دیگه، یعنی چی که میتونه موجود باشه؟ اگر این قابل را با عدم در نظر بگیری بگی قابل معدوم، قابل وجوده، یعنی اجتماع متنافیین، پس ناچاریم ما این قابل را بدون ملاحظه وجود، بدون ملاحظه عدم من حیث و هیه در نظر بگیریم، بعد بگیم این ماهیت من حیث و هیه قابل وجود است. در اون ذاتیات یا لوازم ماهیت هم باز اینجا تقدم به حسب وجود عقلی است، یعنی ما در مقام تعقل تا وجود ذاتی، تا مفهوم این ذاتیات را در عقلمون و ذهنمون ملاحظه نکرده باشیم، نوبت به ملاحظه انسان نمیرسد. شما تا حیوان و ناطق رو در نظر نگیرید اون حقیقت معنای انسان نمیتونید تصور کنید، پس باید بل وجود العقلی تقدم داشته باشه. در اتصاف ماهیت به لوازم همینطور، تا ذات موصوف را شما در نظر نگیرید لوازم لاینفکش قابل اتصاف نیست، نمیشه، بازم در ملاحظه عقلیه. یا به عبارت دیگر همون تقدم به تجوهری که در اصطلاحات تقدم تأخر خواندید. اما آیا ما در مورد ماهیت واجب که میگین این ماهیت ذات معروضه متقدمه است و وجود عارضه است، داریم در وجود عقلی و تحلیل ها و اینها داریم حرف میزنیم، یا مقصودمون یک امر عینی خارجی است که این حقیقت عینی خارجی در متن واقعیت میشه علت برای وجود خودش، نه اینکه در تحلیل ذهنی ما اینطوری باشه، به تحلیل ما کاری نداره. پس این موارد که شما گفتی اصلا از بحث بیرونه. عقل به ضروره حکم میکند تا وقتی شما موجودی را ملاحظه نکنی او را نمیتوانی به عنوان مبدأ موجود دیگر ملاحظه کنی. اگر چیزی مبدأ چیز دیگری شد، مبدأ موجود دیگری شد، یعنی خود اون مبدأ باید موجود باشد تا این مبدأ موجوده، این ذات موجوده خودش بشود منشأ برای یک شیء موجود دیگر. نه اینکه شما این مبدأ را بدون وجود در نظر بگیرید بعد این مبدأی که بدون وجود ملاحظه شد این بشود منشأ برای چیزی که خودش موجوده، این که معنا نمیده. پس قیاس های شما هیچ کدوم ربطی به بحث نداره، قیاس معل فارغ است. از ثانی لو کان وجوده زائدن علی یلزم تقدم شی به وجودهی علی وجوده، وجود زائد بر ذات واجب باشد تقدم شی بل وجود علل وجود پیش میاد که بطلان ضروریه. حالا اینجا از این مندون الاستعانه تا اون خط دوم صفحه بعد که و تسلسله، این مثل جمله معترضه است که بیان فخر رازیه در این که چرا همچین محضوری پیش میاد. علت این هم که ایشون میگه مندون الاستعانه، نیازی به اون حرف فخر رازی نیست، برای اینکه فخر رازی آمده در ضمن این استدلال این مطلب تقدم شی بالوجود علل وجود را منوط کرده به بطلان تسلسل که خودش یک امر نظریه، گفته دو تا احتماله، یا این یا اون، یکیش منجر به تسلسل میشه. خب اگه ما بتونیم این مطلب را بدون نیاز به تسلسل اثبات بکنیم این بهتره تا اینکه از راه تسلسل پیش بریم. من دون الاستعانه به ما ذکره صاحب المباحث، نیازی به استعانت به اون چی که صاحب مباحث مشرقیه گفته نیاز به کمک او نداریم. که او چی گفته؟ عبارت از اینه، گفته انهو یفزی الى وجود شیء مرتین و الى تسلسل فی الوجودات، این وجود زائد بر ذات و ماهیت این افزا می شود و می کشاند، کشانده می شود به این که یا شیء دو مرتبه وجود داشته باشه و یکی هم که احتمال دیگه به تسلسل. چرا؟ لأن الوجود المتقدم انکان نفس الماهیه فذاک و انکان غیرها عادل کلام فی و تسلسله. اون وجود متقدم اگه ملبود به خود ماهیت هست، همین وجودی است که مربوط به خود ماهیت میشه، خب پس این تقدم میشه. اگر اون وجود متقدمی که ماهیت معروضه دارد یک وجود دیگر از غیر وجود عارض بعدی، منجر به تسلسل میشه. این تمام تقریر فخر رازی بود. حالا تقریر خودش، وجه اللزوم ان الوجود حين اذن يحتاج الى الماهیه احتیاج العارض الى المعروض، وجود عارض محتاج به ماهیت معروضه است، از بابی که هر عارضی به معروضه محتاجه. فیکون ممکنن ضرورت احتیاجه الی الغیر، پس این وجود عارض وابسته به غیر است. علتش چیه؟ علتش هم خود همین ماهیته. فیفتقر الی علت هی الماهیه لا غیر، علت این وجود عارض خود ماهیت واجب است. واضحه که نمیتونی بگی علتش یک شیء دیگر است، این با وجوب ذاتی سازگار نیست. لامتناع افتقار الواجب فی وجودهی الالغیر، سر این که میگیم علت این وجود عارض خود ماهیت معروضه است به خاطر امتناع و استحاله نیازمندی واجب در وجودش به غیر. خب پس او احتمال که واضح البطلانه، بنابراین این وجود عارض متوقف است و وابسته است به ماهیت معروضه. و کل علت فهیه متقدمتون علا معلولها به ضروره، علت هم که باید مقدمه بر معلول باشد، فیکون الماهیه متقدمتن علا وجودها به وجودها، برای خود این ماهیت تقدم پیدا میکنه. وجه سوم، دلیل سوم، لوکان زائدن یلزم امکان زوال وجود الواجب و هو ضروری الاستحاله. چرا حالا این امکان زوال پیش میاد؟ بیان ملازمه این است که ان الوجود اذا کان محتاجا الی غیره کان ممکنن، وجود اگر محتاج به غیر باشد ممکن است و کان جائز زوال نظرا الی ذاته. این وجود عارض چون محتاج به اون معروضه پس جائز زواله به خودی خود، و الا اگه بگید نه این وجود عارض جایز الزوال نیست، اگه جایز الزوال نیست واجب الوجوده که بس خودش واجبه دیگه، چرا وجود ماهیت دیگه باشه؟ و الا لکان واجبا لذاته مستقلا فی حقیقته غیر متعلق بالماهیه هازا خلفون. بنابراین این وجود عارض به خودی خود جایز الزوال است، میشه وجود واجب جز ممکنات. و ها هنا بحثون و هو ان امکان الشیء لذاته لا ينافي وجوبه للغیر نظر الى ذات ذلك الغیر. بحثی که اینجا میشه گفت اینه که امکان شیء با توجه به ذات خودش و به خودی خود این با وجوب غیری سازگار هست، میشه چیزی ممکنه به ذات واجب بالغیر باشد. فإن أريد بإمكان زوال الوجود امکان زواله نظرا الى ذات ذلک الوجود العارض المفروض زیاده دو على ذات الواجب فهو مسلم. این که شما گفتید این وجود امکان زوال دارد، یعنی خود این وجود، وجود عارض که فرضاً زائد بر ذات واجبه، این وجود عارض امکان زوال دارد به خودی خود، فهو مسلم، بله اینو قبول داریم. لکن لا یستلزم امکان زوالهی نظران الى ذات المعروض، ولی معناش اینست که چون به خودی خود امکان زوال دارد، با توجه به ارتباطی که با معروض یعنی ماهیت واجب با او ارتباط داره، بازم امکان زوال داشته باشه. اینطوری نیست، این مستلزم این نیست. لأن الذات یعنی همون ماهیت به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجودها علا ذالک تقدیر، چون این ماهیت معروضه خودش به خودی خود مقتضی و موجبه و ضرورت بخش وجودش است. ولی ایجاب و ینافی الاحتمال و الامکان الخاصی، ایجاب و ضرورت بخشی با اون امکان خاصی منافات داره. و اما احتمال دیگر، ان اريد به امکان زوال ما هو بحث به ذات الموجبه للوجود، اگر مقصودتون امکان زوال خود اون ماهیت معروضه است، نه او اصلا امکان زوال نداره، این ممنوعه. سندش هم اینه که او خودش مقتضی وجود است. این حاصل اشکالی که به اون وجه سومه. و اما اشکال به وجه دوم، حاصل ما ذکره صاحب المباحث فی اعتراض علی الوجه الثانی الذی هو العمده من الوجوه الثلاثه، حاصلش اینه لما لا یجوز ان یکون علت الوجود هی الماهیه من حیث هیه هیه، علت وجود خود ماهیت واجبه باشد. فیتقدمه لا بالوجود بل به نفس ذاتها به ذاتها، این ماهیت من حیث هیه تقدم پیدا میکند بر وجود عارض، ولی نه بالوجود که بعد بگه تقدم شی بر خودش بالوجود شد، بلکه به ذاتش تقدم بالماهیه و به ذات داشته باشه. دو مورد، کما ان ذاتیات الماهیه متقدمتون علیها لا بالوجود بل بالماهیه، ذاتیات تقدم دارن بل خود صاحب ذاتی، و یا لوازم کما ان الماهیه علتون للوازم ها به ذاتها لا به وجودها، اربعه به خاطر وجودش علت زوجیت نیست، به خاطر ذات خودشه. و مورد بعدی، و کما ان ماهیت الممکن قابلون لوجوده ما ان تقدم القابل ایزن ضروریون، چون ماهیت ممکن میگید قابل وجود است، خب قابل باید بر مقبول تقدم داشته باشید. و رده الحکیم الطوسی فی مواضع من کتبی که شرح الاشارات و نقد تنزیل و المحصل، یعنی نقد تنزیل و نقد المحصل، دو تا کتابه، فرمود به ان الکلام فی ما یکون علتا لوجود او موجود فی الخارج، سخن در امر خارجی است که یک چیزی در خارج علت به چیز دیگری باشد. بعد نمیتونی بگی این علت خارجی بالوجود تقدم بر اون ماهیت بر اون معلول موجودش ندارد، بلکه به ذاته تقدم داره. خب اگر این ماهیت، ماهیت معلول موجود است در خارج، علتش هم باید تقدم وجودی بر این ماهیت داشته باشه. نه، سخن در اینه که بر فرض عروض وجود بر ذات واجب، بعد ماهیت واجب علت این وجود عارضه، این وجود هم که وجود عینیه، پس ماهیت هم باید عینیت در خارج داشته باشه. بعد اشکال همین بود دیگه، استدلال در دومی بود که این ماهیت باید بالوجود تقدم بر وجود عارض داشته باشه. فخر رازی میگه نه، بالوجود نباشد، بالماهیه باشد. اگر کسی اگر وجود را اصیل ندانست، اصلا این بحث براش مطرح باشه که نمیاد بگه او مرکب از دو چیزه.
خب وقتی اون میاد تقدم تو فرض میکنه، تقدم وجود نمیگیره، یعنی دو تا چیز باید
در... بله دو تا چیزه دیگه، وجود واجب غیر از ذاتشه، هر دو هم عینیت داره. اون کسی که قالب اصلت ماهیت است، و اصلا نمیگه که ما یه ذاتی داریم که ماهیت باشه و یک وجودی داریم، حقیقت واحده. اینا نمیگن حقیقت واحده، نمیگن وجود واجب اعتباریه. خب تقدم به تجاوز موردش مربوط به ماهیت دیگه، بعد این در تحلیل های عقلی است.
خب این هم همین مثال دیگه،
او اصلا به اینا توجه نکرده، این خلط کرده همه اینا رو، یه موردی را که ربطی به اینجا نداشته آمده با هم دیگه قیاس کرده، گفته از این قبیل باشه. اشکال او اینه، چیزایی رو به عنوان شاهد آورده که ربطی به این بحث نداشته. ما حرفمون چیه؟ میگیم این مورد چون بحث وجود خارجی است، باید بحث به خارج این تقدم ها باشه. او میگه نه، بل وجود نباشد. مثل چی؟ مثل تقدم ذاتیات بر ذاتی، یا تقدم ماهیت بر لوازمش، یا تقدم قابل بر مقبول. که اینا شما قبول دارید تقدم بل وجود نیست ولی تقدم است. ما میگیم در بحث علت معلول تقدم بل وجود لازمه. این تقدم هایی که تو میگی خودت هم قبول داری بل وجود نیست، اینا بل ماهیه است. گفته محقق طوسی که کلام در اون چیزیست که علت است برای یک وجود موجود خارجی، و بدیهت العقل حاکمتون به وجوب تقدم ها علیه بل وجود. عقل به ضروره حکم میکند که ضروری است تقدم اون علت بر اون معلولش به حسب وجود. فانه ما لم تلحظ کون شی موجودا امتنع ان تلحظه مبدا لوجود و مفیدا له. تا وقتی که تو ملاحظه نکنی یک شیء موجود را، محال است که او را ملاحظه کنی که مبدا یک موجود دیگر است. به خلاف القابل للوجود، قابل وجود اتفاقا نباید با وجود ببینی، چون اگه با وجود ببینیش بعد بگی این قابل موجود موجود است، خب اینکه بهت میخندن. اگه بگی قابل معدوم معدوم است، اینکه اجتماع نقیزه این است، در اونجا باید بدون او ملاحظهش کنی، ولی اون هم فقط در ملاحظه ذهنیه. به خلاف القابل للوجود فانه لابد ان یلحظه العقل خالیا عن الوجود. قابل وجود یعنی ماهیت را عقل باید بدون وجود و خالی از وجود ملاحظه کند. یعنی چی خالی از وجود؟ ای غیر معتبر فیه الوجود لعلا یلزم حصول الحاصل. نه خالی از وجود به معنی واقعی که یعنی ماهیت خالص بدون وجود باشه واقعا در ذهن، حتی در ذهن هم اینطوری نیست، اعتبار نمی کنی باش، در نظر نمی گیری با اون ماهیت وجود را. چرا باش وجود در نظر نمی گیری؟ لعلا یلزم حصول حاصل. و عن العدم یعنی عقل باید همونطور که از وجود او رو خالی میبیند از عدم هم خالی ببیند. لعلا یلزم اجتماع متنافیین فاذن هی الماهیه من حیث هیه. اون قابل پس میشه ماهیت من حیث هیه. این پاسخ اون نقضی که به قابل و مقبول داد. و اما ذاتیات به نسب الی الماهیه و الماهیه به نسب الی لوازمها، در اینها هم فلا یجب تقدمها الا بالوجود العقلی. یعنی ما در تحلیل های ذهنی این رو میفهمیم، با تحلیل عقلی تقدم حکم میکنیم نه بحث به خارج. بعد اینجا در خارج اصلا رابطه علیت بین اینها نیست که مثلا ذاتیات در خارج اثر کنن بشود اون ماهیت، یا ماهیت در خارج اثر کند بعد لازمش رو ایجاد کند. و اما ذاتیات به نسبه الالماهیه و الماهیه به نسبه الالوازمه ها، فلا یجب تقدمها الا بالوجود العقلی. تقدمش به وجود عقلی است. لان تقومها به ذاتیات و اتصافها به لوازمها. تقوم ماهیت به ذاتیاتشه، اتصاف این ماهیت هم به لوازمش. انما هو به حسب العقل. یعنی این جدایی و عارض و معروض و این تقدم تأخر به حسب عقله. لا کل جسم مع البیاض، که واقعا ابتدا جسمی است بعد سفید می شود بعد سیاه می شود. در اتصاف به لوازم اینطوری نیست که اول اربعه باشد بعد زوج بشود و هاکذا در ذاتیات. الحمدلله رب العالمین.